آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنجا که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب: تحریم‌های ورزشی موجب به رنگ باختن ادعاهای مستکبران شد. اجلاس 6 جانبه توسعه همکاری‌های ترانزیتی با حضور ایران و 5 کشور آسیای مرکزی در تهران. و راهیابی تیم فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تحریم‌های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنبال روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در 11 سپتامبر 2022 برگزار شده بود و امروز دوشنبه در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر شد، افزودند تحریم‌های ورزشی نشان داد هر جا منافع غربی‌ها اقتضا کند براحتی از خطوط قرمز خود عبور می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنی در میدان با پیروزی ارزشی تصریح کردند آنکه ورزشکار ایرانی با علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم صهیونیستی از مدال محروم می‌شود در واقع یک پیروزی است، چرا که مسابقه دادن به معنی به رسمیت شناختن رژیم غاصب، جلاد و کودک کش و پایمال کردن پیروزی اخلاقی به بهای پیروزی فنی و ظاهری است که به هیچ وجه ارزش ندارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای ورزشکاران را به حفظ شرف و آبروی خود و ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن توصیه کردند و افزودند در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین و جنبه‌های دینی و اخلاقی آراسته بود، اما غربی‌ها سعی کردند همراه با ورزش‌های جدید فرهنگ خود را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت در ورزش‌های جدید فرهنگ خود را غالب کنیم و نگذاریم ورزش به پل برای ورود فرهنگ غربی تبدیل شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای ورزش قهرمانی و حرفه‌ای را مهم دانستند و افزودند:
اما ورزش حرفه‌ای و مسابقات ورزشی و قهرمانی اونم خیلی مهم. یکی از موجبات اهمیت ورزش قهرمانی این است که ورزش قهرمانی وقتی که به وجود آمد ورزش همگانی رو ترویج میکنه. این یکی از عللش. قهرمان ورزشی وقتی که شناخته میشه، ظاهر میشه در مقابل چشم مردم، اون جوان رو تشویق میکنه به ورزش کردن. این یکی از فواید ورزش حرفه‌ای و قهرمانی. البته فقط این نیست، فواید زیادی دیگری هم داره. یکی از فواید دیگرش این است که ورزش‌های قهرمانی مایه افتخار ملی هم. ورزش قهرمانی وقتی که در یک رقابت جهانی، رقابت ورزشی جهانی شما شرکت میکنید و در اونجا پیروزی به دست میارید و شاخص میشید، این ملت احساس خرسندی میکنه، ملت احساس سرفرازی میکنه. خیلی چیز مهمی است. واقعا باید به این کسانی که مایه خرسندی مردم میشن در ورزش های گوناگون، حالا چه ورزش های شخصی فردی چه ورزش های دست جمعی در دنیا معموله، باید به اینا واقعا تبریک گفت، باید تشکر کرد. من از همشون تشکر میکنم، مردم رو خوشحال میکنن، مردم رو خرسند میکنن، مایه سرفرازی میدن.
سخنگوی وزارت خارجه کشور ایران اعلان کرد در برابر باشخواهی غرب در مذاکرات قاطعانه می ایستیم. کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت در برابر هر گونه تلاش غربی ها به ویژه آمریکا برای اعمال تحریم های جدید و باشخواهی قاطعانه ایستادگی می کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت
مباحث مربوط به مذاکرات و گفتگوها بارها در این جلسه هم اعلام شده. جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه هم اخیراً مجدداً تأکید کردن بر اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران همچنان پایبندی به مسیر مذاکره هست، به منظور دستیابی به یک توافقی که پایدار باشه و متضمن منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران باشه و منافع ملت ایران رو تأمین بکنه و در این حال این توافق توافق پایدار و مندگاری باشه. خب این موضع مورد تأکید جمهوری اسلام ایران هست. اخیراً در گفتگوی وزیر امور خارجه کشور ما با نماینده عالی اتحادیه اروپا آقای بورل مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و اینکه جمهوری اسلام ایران همچنان پایبند مسیر مذاکره هست. اینکه دیدگاه‌هایی در طرف مقابل مطرح شده و بعضی از صداها رو ما در حوزه غرب شنیدیم، در اروپا شنیدیم یا در آمریکا شنیدیم که روند گفتگوها رو ارتباطی دادن با مسائل اخیر داخلی در جمهوری اسلامی ایران و دامن می‌زنن به اشاعه اخبار غلط و نادرست، خب ما معتقد هستیم که اساساً موضوع داخلی جمهوری اسلامی ایران مربوط به دولت و ملت ایران هست و ما اجازه نخواهیم داد که در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران کشوری مداخله بکنه. موضوع مذاکرات موضوع مشخصی است، چارچوب روشنی داره، جزئیات کاملا برای طرفها روشن هست، مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بیان شده و ما آماده هستیم در همون مسیر کار رو به پیش ببریم و به توافق جامعی برسیم که این توافق تأمین کننده منافع همه طرف ها باشه. ما تأکید میکنیم که بر مبنای احترام متقابل و متبادل و منافع متقابل آماده تعامل دو سویه هستیم با همه طرف هایی که در مسیر مذاکره قرار داشتن برای اینکه مذاکرات رفع تحریم ها به نتیجه برسه. اما در این حال تأکید شده و تأکید می‌کنیم مجدداً در این جلسه که در برابر هر گونه تلاش طرف‌ها، مشخصاً طرف‌های غربی و همچنین دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید، برای اعمال فشار برای امتیازخواهی و باج‌خواهی و در برابر هر اقدام محدود کننده علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی را ما با جدیت ایستادگی میکنیم، با قاطعیت ایستادگی میکنیم.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رایزن سفارت تاجیکستان در ایران گفت تبادلات فرهنگی و تعامل میان هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان در تحکیم روابط دولت‌ها و ملت‌ها بسیار اثرگذار است. ظفر محمدی گفت تبادلات فرهنگی و تعامل میان هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان در تحکیم روابط دولت‌ها و ملت‌ها بسیار اثرگذار است. محمدی با اشاره به برادرخواندگی شهرهای تبریز از ایران و خوجند از تاجیکستان یادآور شد. پیش از این هفته فرهنگی تبریز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار شده است و شاهد حضور جمعی از هنرمندان تبریزی در شهرهای مختلف تاجیکستان بوده ایم. این بار تعدادی از هنرمندان تاجیک در ایران حضور یافتند تا شاهد گسترش بیش از پیش ارتباطات فرهنگی میان دو کشور در سطوح مختلف باشیم. رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در ایران با تاکید بر اینکه فرهنگ زیربنا و اساس دیگر تعاملات میان کشورها و ملت هاست گفت علاقمند به برپای نمایشگاه های مشترک هنری و همایش های مختلف در موضوعات سیاسی، گردشگری و فرهنگی در دو کشور هستیم. و با بیان اینکه مقبره کمال الدین خوجندی فصل مشترک برای دو کشور محسوب می شود ادامه داد اشتراکات فرهنگی و هنری موجود میان شهر بزرگ و زیبای تبریز و دیگر شهرهای جمهوری تاجیکستان نشان از اهمیت گسترش تعاملات میان دو کشور دارد. نمایشگاه مشق عشق در دهلی نو همزمان با ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمایشگاه مشترک به همت خوشنویسان ایرانی و هندی در دهلی نو آغاز به کار کرد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
مشق عشق عنوان نمایشگاهی است در دهلی نو که خوشنویسان ایرانی و هندی با هم آن را به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه برپا کردند.
هندی خیلی با ذوق و علاقه نگاه میکنند به هنر ایران.
تعدادی از رهبران سیک، هندو و مقامات سیاسی این کشور در آیین گشایش این رویداد هنری حاضر شدند.
در چه پلتفرمی هست؟
روابط فرهنگی بین دو کشور باید هرچه بیشتر تقویت شود. خوشنویسی یکی از میراث‌های مشترک ایران و هند است. این هنر نباید تضعیف شود، باید زنده بماند.
رهبران ادیان مختلف هند در این مراسم از موفقیت‌ها و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی سخن گفتند.
ایران برای برقراری آرامش در جهان گام‌های بسیاری برداشته است.
ما به مناسبت ولادت پیامبر اسلام می‌خواهیم پیام امن و آشتی را به همه نشان دهیم.
25 خوشنویس از سرتاسر هند به همراه 6 هنرمند ایرانی در مدت 4 روز علاوه بر نمایش آثار خود به آموزش این هنر به جوانان و علاقمندان اقدام می‌کنند.
ما شاهد علاقمندی و اشتیاق هندی ها هستیم به هنر، صنعت و کارهای دستی ایرانی.
یکی از پایه‌های اصلی حفظ و توسعه زبان فارسی هنر خوشنویسی است، به جهت ارتباط تنگاتنگ که خوشنویسی با ادبیات فارسی داره.
ایران و هند ظرفیت‌های فرهنگی، ارتباطی و تمدنی فوق‌العاده‌ای دارند و در حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی، دینی و قرآنی این ظرفیت ها باید فعال بشه، بیش از گذشته و به جریان بیفته.
حالا در هفته وحدت پایتخت سرزمین 72 ملت میزبان نمایشگاهی است که بخشی از دو تمدن بزرگ جهان یعنی ایران و هند را در جلوی چشم همگان ارائه کرده است. قرار است نظیر چنین نمایشگاه‌های مشترکی در آینده بیشتر برگزار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر اقتصاد و بازرگانان قرقیزستان با رئیس آژانس همکاری‌های بین‌المللی کره جنوبی دیدار کرد. دانیار امانگلدیف، وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان در سئول با سان هیوگ چانگ، رئیس آژانس همکاری‌های بین‌المللی کره جنوبی دیدار کرد. طرفین در مورد 10 پروژه در حال اجرا و ارزش 48 میلیون دلار در زمینه‌های مانند مدیریت دولتی، کشاورزی دیجیتالی شدن، مراقبت‌های بهداشتی و توسعه منطقه‌ای همراه با برنامه توسعه منابع انسانی و برنامه داوطلبانه تبادل نظر کردند. پس از این دیدار طرفین در مورد همکاری‌های مثمر ثمر در زمینه‌های اولویت دار برای سال‌های آینده به توافق رسیدند. انفجار پول قریم و افشای دست‌های پشت پرده. با گذشت یک روز از انفجار دهشتناک یک ماشین بمب‌گذاری شده بر روی پول قریم، مسکو از افشای دست‌های پشت پرده در این اقدام خرابکارانه خبر داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو را در این زمینه با هم می‌شنویم.
15 اردیبهشت ماه سال 1397 بود که ولادیمیر پوتین پشت فرمان کامیون ساخت روسیه نشست تا پلی را افتتاح کند که شبه جزیره کریمه را به خاک کشورش متصل می کرد. شبه جزیره که 4 سال قبل از افتتاح این پل طی یک همه پرسی به خاک روسیه ملحق شده بود. همه پرسی الحاق که روزهای اخیر در دونتسک، لوهانسک، زاپاروژیا و خرسون هم تکرار و حدود 100,000 کیلومتر مربع از شرق و جنوب شرق اوکراین با 10 میلیون نفر جمعیت به روسیه ملحق شد. وقوع انفجاری مهیب روی پل کریم اما نشان داد این رشته سر دراز دارد. روز شنبه درست هنگامی که واگن‌های سوخت در حال حرکت روی پل کریم بودند، یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده منفجر شد که در نتیجه آن 7 واگن سوخت آتش گرفت و 3 نفر در دم جان باختند.
این اقدامات با کمک اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا و ناتو انجام می‌شود. روسیه تاکنون چندین بار به ناتو و آمریکا هشدار جدی داده و در صورت عبور آنها از خطوط قرمز باید منتظر واکنش سخت مسکو باشند.
اظهارات مشاور رئیس جمهور اوکراین پس از انفجار موجب شد از همان ابتدا مسکو انگشت اتهام را به سوی کییف نشانه رود.
آنچه رخ داد تازه شروع ماجراست. همه تجهیزات و سازه‌های غیرقانونی باید نابود شود.
قدرت انفجار به حدی بود که 20 کیلومتر آن سوتر شیشه های ساختمان ها در کریمه فرو ریخت، اما مقامات محلی این شبه جزیره از ناچیز بودن آثار انفجار گفتند. با افزایش تهدیدات و خرابکاری های این چنینی، ولادیمیر پوتین با امضای فرمانی مسئولیت حفاظت از چند منطقه راهبردی را به بالاترین نهاد امنیتی اطلاعاتی کشورش واگذار کرد.
بر این اساس ولادیمیر پوتین حفاظت از پل کریمه، گذرگاه حمل و نقل کرچ، پل انرژی برق روسیه به کریمه و خط لوله اصلی گاز کراسنودار به کریمه را به سازمان امنیت فدرال روسیه سپرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اجلاس شش جانبه توسعه همکاری‌های ترانزیتی در تهران، نخستین اجلاس ترانزیتی میان ایران و کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران در تهران برگزار شد. بیانیه پایانی نخستین اجلاس شش جانبه همکاری‌های ترانزیتی توسط ایران و کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان با تاکید بر تشکیل کمیته مشترک دائمی روز دوشنبه و با حضور نمایندگان از این کشورها به امضا رسید. در این بیانیه مقرر شد دبیرخانه دائمی برای این اجلاس ترانزیتی تشکیل شود و برگزاری این اجلاس نیز هر شش ماه یک بار و به صورت دائمی و میزبانی کشورهای عضو برگزار شود. از این رو دومین دوره از این اجلاس در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران در این اجلاس گفت موضوع همکاری های حمل و نقل و ترانزیت با عنوان یکی از ارکان اصلی تعاملات تجاری کشورها محسوب می شود و نحوه که با هم افزایی زیرساخت ها و امکانات حمل و نقلی بهره‌مندی همه بازیگران نعرسه حمل و نقل تجارت و در کنار آن جمعیت 160 میلیون نفری ملت ها در این پهنه جغرافیایی فراهم خواهد شد. و بیان کرد با توجه به زیرساخت ها و امکانات حمل و نقلی فعلی در قلمرو کشورها و همچنین بازارهای منطقه‌ای و بین المللی و مبادلات تجاری مشتمل بر صادرات، واردات و ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای فرامنطقه‌ای از طریق ایران در میان مدت می توان بیش از 3 برابر عملکرد فعلی با عبارت بالغ بر 20 میلیون تن دست یافت. صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد. صادرات گاز ایران به ترکیه که هفته گذشته برای تعمیرات و نگهداری خط لوله متوقف شده بود، از سر گرفته شد. ترکیه برای تامین گاز مورد نیاز خود به ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه وابسته است. افزایش قیمت حامل های انرژی در جهان از جمله نفت و گاز بر قیمت سوخت در ترکیه اثرگذار بوده است. صادرات گاز ایران به ترکیه 3 اکتبر با اعلام قبلی برای تعمیرات و مدت 8 روز متوقف شده بود. این اقدام و دلیل انجام کارهای بازرسی و نگهداری بر روی خط لوله انتقال گاز ایران ترکیه تا روزهای دوم تا 9 اکتبر سال 2022 که از قبل برنامه ریزی شده بود و امکان دریافت گاز از نقطه ورودی گربولاک با شبکه انتقال گاز ترکیه در این مدت وجود نداشت انجام شد. با گذشت 8 روز از عملیات تعمیرات، امروز دوشنبه صادرات گاز ایران به کشور ترکیه پس از تکمیل تعمیرات توافق شده از سر گرفته شد. مداخله دنبالدار امریکا در امور داخلی کشورهای مختلف. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 85 کشور جهان با کودتا، دخالت در انتخابات و فعالیت‌های جاسوسی نقش داشته است. در این رابطه گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن را بشنوید.
نتایج یک پژوهش علمی با بهره‌گیری از اسنادی که برخی به تازگی از آرشیو محرمانه آمریکا و انگلیس خارج شد، نشان می‌دهد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا همین اواخر در 85 کشور جهان به کودتا، دخالت در انتخابات و فعالیت‌های جاسوسی و مخفی با شیوه‌های گوناگون و به منظور روی کار آوردن رژیم‌های دست نشانده و همسو نقش داشته است. کودتای آمریکای انگلیسی 28 مرداد سال 1332 به اذعان کارشناسان غربی از جمله اقدامات آشکار ضد دموکراسی و ضد مردم ایران بوده است.
در اوایل قرن 20 مردم ایران به دموکراسی گرایش پیدا کردند. در آن زمان با تلاش و جانفشانی مردم ایران دموکراسی واقعی در ایران پدیدار شد که در 100 سال پیش از آن وجود نداشت. مردم ایران به کاری دست دادند که امریکا هیچ وقت دوست نداشت و اون روی کار آوردن یک دولت بود که میخواست منافع مردم ایران رو بر خواست امریکا و انگلیس اولویت بده. ما غربی‌ها دوست نداشتیم روند ملی کردن منابع از ایران به دیگر کشورها سرایت کنه. به همین علت دولت امریکا با همدستی دولت بریتانیا در صدد بر اومد تا دولت ایران رو که با رأی مردم و به صورت دموکراتیک بر سر کار اومده بود سرنگون کنه.
CIA در می 1953 اقدام به برنامه ریزی برای کودتا می کنه.
و برای این کار با انگلیس همراه میشه. CIA همزمان با اینها ضمن به کارگیری 155 نفر از وابستگان و مزدوران خودش سعی میکنه دولت مصدق رو تخریب کنه و از شورش های خیابانی برای سرنگونی وی استفاده کنه. در واقع سیا با تحریک و دستکاری در شرایط اجتماعی ایران از یک ماه پیش از کودتا سعی میکنه در ایران به آشوب و بلوا دست بزنه.
در آمریکا برخی سیاستمداران این کشور از جمله هیلاری کلینتون و اوباما پس از انتشار تعداد زیادی از اسناد غیرقابل انکار و در تحقق اهداف انتخاباتی و حزبی به برخی حقایق کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد اذعان کردند. اما مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون نخستین مقام رسمی آمریکایی بود که با شفافیت بیشتری به این کودتای ضد ایرانی پرداخت.
در سال 1953 آمریکا نقش بارزی در سرنگونی نخست وزیر قانونی ایران یعنی دکتر محمد مصدق داشت. این کودتا آشکارا به تحول سیاسی ایران ضربه وارد کرد و اکنون میتوان به سادگی دریافت که چرا بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلیشان خشمگینند.
شنوندگان گرامی در ادامه به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. راهیابی تیم فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023. تیم فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راه یافت. تیم فوتبال نوجوانان تاجیکستان با هدایت رحمت الله فیض علی در گروه اچ مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 اول شد و به مرحله پایانی این رقابت‌ها راه یافت. نوجوانان تاجیکستان در دوره پایانی مرحله مقدماتی تیم افغانستان را با نتیجه 2-0 شکست داد. گل‌ها را بهروز خوجایف و دلاور جمشید زاده 3 امتیاز را برای تیم تاجیکستان به ارمغان آوردند. علاوه بر تیم جوانان تاجیکستان، تیم ملی افغانستان نیز از گروه H و مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راه یافت. مکان و زمان دقیق بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2023 هنوز مشخص نیست. باشگاه بارسلونا از قرارداد دائمی ستاره فرانسوی خود با باشگاه اتلتیکو مادرید خبر داد. ماتیا آلمانی مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا به صورت رسمی اعلام کرد که قرارداد با آنتوانی گریزمان با اتلتیکو مادرید در این هفته دائمی شده است. این بازیکن که به صورت قرضی راهی اتلتیکو شده بود و مسائل حاشیه‌ای را نیز به وجود آورده بود به صورت رسمی به اتلتیکو پیوست. مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا اعلام کرد که آب اناری ها برای فروش دائمی گریزمان بین 20 تا 25 میلیون یورو پول دریافت کردند. آلمانی اظهار داشت این انتقال برای ما بسیار انتقال بزرگ است، زیرا ما مجبور بودیم دستمزد بالای او را بپردازیم. گریزمان در این فصل نمایش خوبی برای اتلتیکو داشته است، اما به دلیل مسائل مالی بین اتلتیکو و بارسلونا مجبور شده بود از دقیقه 60 به بعد وارد بازی شود تا باشگاه مادریدی مجبور نشود پولی بیشتری به بارسلونا بر اساس قرارداد میان دو باشگاه بدهد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی در ادامه با مجله سیاسی در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای امیری تفسیر سیاسی را با موضوع انزوای روسیه شکست سیاست های غرب آماده کرده است که با هم میشنویم.
با بد شدن وضعیت اقتصادی و امنیتی در اروپا، اختلاف نظرها در سیاست خارجی و امنیتی اروپا به ویژه در رابطه با روسیه بالا گرفته است. در حالی که مقامات اروپایی از منزوی کردن روسیه سخن می آورند، برخی از سیاستمداران این قاره نسبت به قطع کامل روابط با روسیه هشدار می دهند. چنانکه انگلا مرکل سیاستمدار کهنه‌کار و صدر اعظم پیشین آلمان هشدار داده است که استقرار از صلح پایدار در اروپا با همکاری مسکو امکان پذیر است. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین که در پی پافشاری کیو و عضویت در ناتو به رغم هشدارهای مسکو صورت گرفت، اروپایی ها به حمایت از این کشور وارد جنگ شده و سیاست های تنبیهی و تحریمی را ضد روسیه وضع کردند. در واقع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسته های تحریمی مختلف را ضد روسیه تدارک دیدند و اجرا کردند که از جمله آنها تحریم های بخش نفت و گاز روسیه بود. تحریم هایی که پیش از این که به روسیه خسارت وارد کند، اقتصاد کشورهای این اتحادیه را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون شرایط اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی بحرانی شده است و نارضایتی مردم از عملکرد کشورهای غربی افزایش یافته است. افزایش اعتراضات کارگری در بریتانیا، فرانسه و آلمان و اخطارهای پیاپی در زمینه زمستان پیشرو و کمبود سوخت در این راستا قابل ارزیابی است. طی روزهای گذشته صدها معترض آلمانی با تجمع مقابل پارلمان این کشور خواستار لغو تحریم‌های غرب از جمله دولت کشورشان ضد روسیه شدند. تجمع کنندگان در وینا پایتخت استریا نیز کاهش قیمت‌ها، لغو تحریم‌ها ضد روسیه و دوستی با مسکو را خواستار شدند. در روم پایتخت ایتالیا هم اتحادیه کارگران ضد افزایش قیمت‌ها، تورم و تعرفه‌های انرژی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. با رغم همه بحران‌هایی که کشورهای اروپایی متحمل شدند، آنها همچنان کمک‌های تسلیحاتی و حمایت از اوکراین برای فشار بر روسیه ادامه می‌دهند. موضوعی که سبب شده است تا مقامات مسکو ارسال تسلیحات غربی به اوکراین را عامل طولانی شدن جنگ عنوان کنند. همچنین با تشدید مداخله غرب در اروپا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به احتمال کاربرد جنگ افزار هسته‌ای هشدار داد و گفت اگر تمامیت سرزمینی روسیه در معرض تهدید قرار گیرد، مسکو از همه ابزارهای موجود برای محافظت از روسیه استفاده خواهد کرد. موضوع احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در اوکراین اکنون موضوع جدی برای غرب تبدیل شده است، به طوری که برخی از مقامات غرب هشدار پوتین را هشدار جدی دانستند. مرکل با اشاره به سخنان رئیس جمهور روسیه تأکید کرد جهان نباید سخنان پوتین را که نشانه خرد سیاسی است بدون اندیشه و به عنوان بلوف رد کنند و تعامل غرب با پوتین ممکن است و ایجاد فضایی برای مانور کمک کند. تنش میان اروپا و روسیه با برگزاری همپرسی پیوستن مناطق دنیتسک، لوگانسک، خرسان و زاپوروژ به روسیه تشدید شده است. آمریکا و مقامات غربی در مقابل این اقدام روسیه موضع گرفته و تحریم‌های را تشدید کردند. این در حالی است که مقامات اروپا نگران آینده این قاره هستند، چنانی که اکنون نیز برخی از مقامات اروپایی همچون رئیس جمهور مجارستان از عدم تبعیت از سیاست‌های اروپا در برابر روسیه سخن گفت. کاتالین نواک رئیس جمهور مجارستان گفت تحریم‌های ضد روسیه همه کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داد، زیرا نرخ‌ها و تورم در حال افزایش است. در واقع باز تعریف نظم اروپا بدون مشارکت روسیه اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود. با گونه ای که مرکل میگوید صلح پایدار در اروپا فقط با مشارکت روسیه به دست خواهد آمد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب: تحریم های ورزشی موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران شد. اجلاس شش جانبه توسعه همکاری های ترانزیتی با حضور ایران و پنج کشور آسیای مرکزی در تهران. و راهیابی تیم فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید.
دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه شما همراهان همیشگی برنامه راهی به سوی نور. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از این مجموعه برنامه با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الله مجید در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى. حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى. أغفيت على الحسن العبقى.
دوستان عزیز، در بخش اول برنامه به تفسیر ساده و روان آیات 14 و 15 از سوره مجادله میپردازیم. ابتدا توجه شما را جلب میکنم به شنیدن این آیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا ندیدی کسانی را که با گروهی که مورد خشم خداوند بودند طرح دوستی ریختند؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان، و با اینکه خود می‌دانند به دروغ سوگند می‌خورند که از شما هستند. خداوند برای آنان عذاب سختی آماده کرده است، زیرا کاری می‌کردند که بسیار بد است.
Thank you.
دوستان ارجمند، این آیات به یکی از ویژگی های منافقان اشاره کرده که ارتباط های پنهانی آنها با دشمنان است. می فرماید مسلمانان باید مراقب افرادی باشند که با دشمنان طرح دوستی می ریزند و با سوگند تأکید می کنند که این دوستی ها و رفت آمد ها به معنای جدا شدن از صفوف مسلمانان نیست، بلکه برای در امان ماندن از خطر دشمنان است. طبیعی است که این روحیه باعث می شود که نه مسلمانان به منافقان اعتماد داشته باشند و نه دشمنان آنان را از خود بدانند تا اسرار و برنامه های مخفیانه خود را نزد آنان فاش کنند. از این آیات می آموزیم 1. منافقان همواره از مقدسات سوء استفاده می کنند، لذا شناخت ویژگی آنان و سوء استفاده آنان از مقدسات دینی برای فریب مردم لازم و ضروری است. 2. روابط سیاسی و اقتصادی با غیر مسلمانان نباید به پذیرش سلطه آنان بیانجامد.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
و اما نکاتی که باید در این آیات به آن توجه کرد. 1. گرچه در قرآن گروه های مختلفی مورد غضب الهی قرار گرفتند، ولی شاید مراد از قوم غضب شده در این آیه و آیات دیگر و آیات دیگر یهودیان باشند، زیرا 3 بار در قرآن با جمله به او به غضبن از آنها یاد شده است. 2. مراد از کسانی که با گروه مورد غضب واقع شده طرح دوستی ریختند منافقان هستند. و اما پیام‌های این آیات برای مؤمنان. 1. پذیرفتن ولایت و سرپرستی کسانی که مورد غضب خداوند قرار گرفتند امری قابل توبیخ است. 2. کسی که دست خود را از دست پیامبر رحمت جدا کند در دست غضب شدگان تاریخ می‌گذارد. 3. جدا کردن خودی از غیر خودی و شناخت دشمن و منافق لازم است. 4. عادت و روش منافقان توسل به سوگند دروغ است. 5. منافقان پیوسته از مقدسات سوء استفاده می کنند. 6. منافقان آگاهانه دست به خلاف می زنند. 7. عذاب و کیفر الهی به خاطر عملکرد بد انسان هاست. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. در بخش دوم این برنامه به تفسیر ساده و روان آیات 16 و 17 از سوره مجادله می‌پردازیم. با هم تلاوت این آیات را گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
ترجمه این آیات چنین است: سوگندهایشان را سپر ساختند و مردم را از راه خدا باز داشتند، پس برای آنان عذابی خار کننده است. هرگز دارایی و فرزندانشان در برابر خداوند برای آنان هیچ سودی نخواهد داشت. آنان اهل آتشند و همواره در آنجا ماندگارند. در ادامه آیات قبل، این آیه بر سوء استفاده منافقان از مقدسات تأکید کرده و می‌فرماید آنها سعی می‌کنند خود را با ظاهری مذهبی و مورد قبول مؤمنان نشان دهند و در هنگام گفتگو چنان از دین و خدا سخن بگویند که مؤمنان آنها را به عنوان افرادی متدین و معتقد باور کنند. در واقع منافقان برای بازداشتن مردم از راه خدا، از یک سو از نام خدا و دین و سوگند و مقدسات سوء استفاده می کنند و از سوی دیگر از اموال و نیروی انسانی و اماکن خود برای رسیدن به منافع دنیوی و اهداف شوم خیش بهره می گیرند، در حالی که هیچ کدام از آنها در قیامت به کار آنان نمی آید. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم 1. بهره‌گیری از مذهب علیه مذهب شیوه منافقان است. آنها با ظاهری مذهبی در گفتار و رفتار سعی می کنند مردم را از راه خدا باز دارند. 2. منافق خود را زیرک می پندارد، در حالی که خاری در دنیا و آخرت از نتایج نفاق و درویی او با مردم است. و در نهایت سوم، این که ثروت و قدرت ممکن است در دنیا به کار انسان بیاید، اما در آخرت هرگز کارساز نیست. خب همراهان ارجمند، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد. باد.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی عزرائیل نزد یعقوب رفت. یعقوب تا او را دید گفت ای عزرائیل، نکند جان یوسفم را گرفته ای که نزد من آمده ای؟ عزرائیل گفت نه، این طور نیست، ولی می توانم دعایی به تو بیاموزم که به خواسته خودت برسی. یعقوب گفت چه دعایی؟ عزرائیل گفت: همیشه بگو ای خداوندی که هیچگاه به پایان نمی رسی و جز تو هیچ کس تو را نمی شناسد، یوسف را به من برگردان. یعقوب در تمام شبان روز دعاهایی که آموخته بود را ذکر می کرد. چند روز بعد پیراهن یوسف را از کنعان نزد یعقوب آوردند. در روستایی مردی پارسا و شکرگزار زندگی می کرد که به مال دنیا بی اعتنا بود. او شب و روز را پیوسته در حال عبادت خداوند می گذراند. مرد شبی در خواب دید که کسی به او می گوید: آفریدگار عالم به خاطر عبادات و کارهای نیکت پاداشی به تو عطا خواهد فرمود، اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت: من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت: اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت: حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت: هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان میرسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود میفرستد. بنابر این چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون بیاییم. ما باید تا آنجا که امکان دارد به فقیران و نیازمندان کمک کنیم، چون این نعمت همیشه باقی نیست و در پیری از دست می رود. پس تا وقتی فرصت هست باید با اعمال نیک خود ثواب کنیم و برای آخرت خود ذخیره‌ای مهیا سازیم. مرد پارسا نیز از این نصیحت همسرش با رضایت استقبال کرد و با یکدیگر شروع به بذل و بخشش کردند و تا می توانستند از اموال خود در راه خدا خرج کردند. مردم نیازمندی که از کمک آنها بهره مند می شدند برای آنها رضایت خداوند و دعای خیر طلب می کردند. اوزا به همین صورت می گذشت تا اینکه مرد پارسا و همسرش نیمی از عمر خود را سپری کردند و چون به دوران پیری نزدیک شدند، منتظر بودند تا نعمت زیادی که خداوند به آنها بخشیده بود از دست برود. یک شب آن مرد پارسا در خواب دید که به او گفتند: چون تو شکر نعمتهای خداوند را به جای آوردی و اموالت را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی، خداوند کریم و بخشنده دیگر این نعمت را از تو باز پس نمی گیرد و در زمان پیری هم می توانید از نعمتهای فراوان خداوند بزرگ بهره‌مند باشید. در پناه حضرت حق.